سوال این است، در رساله مراجع معظم تقلید کسب حلال برای مخارج سال واجب بودند. لذا فهمیده می شود اگر کسی در مال اول کاسبی مخارج یک سال خود را تحصیل نمود، در 11 ماه بعدی می تواند ترک کسب کند و تحصیل علم مرضی خداوند بپردازد. تفکر ساعتین خیر من عبادت 70 سنه. حال با توجه به این فرضیه، اگر تمام ساکنین شهر مقدس مشهد اضافه مخارج سال خود را تحویل دولت بدهند که در دره های فقر را با اون پر کند، آیا دیگر مستمند یا بی خانه باقی میماند؟ آیا 2000 معلول عادی که منتظر هستند در مجتمع نگهداری معلولین یک نفر بمیرد و یک نفر جای او را بگیرد بلاتکلیف باقی میماند؟ آیا دیگر جوان عذب دختر یا پسر باقی میماند که ناچار اتباع شهوت خود را از راه حرام انجام بدهد؟ اینک چند آیه و حدیث که فرمودند. ما حالا این تیکه را درست متوجه بشیم. البته مراجع تقلید گفتن که ببینید به طور کلی یک واجب کفایی داریم، یک واجب عینی. واجب کفایی اون است که اگر یک کاری که مردم یا واجب کرده خدای تعالی بهش نیاز دارن یا خدا واجب کرده، این روی زمین باشه. اگر یه نفر آمد این کار را انجام داد، از بقیه ساقط. مثلا جنازه هست در زمین افتاده، مردم بر همه واجبه که بیان اینا جمع شد، یه نفر این کارو کرد، این واجب کفاییه دیگه. همه لازم نیست بیان باز دوباره برگردونن جنازه رو بذارن، باز یکی ببره، باز همه واجب باشه که یکی یکی همه جنازه جمع کنه. نه، یه نفر انجام داد، درست. اینم میگن واجب کفایی. اگر در یک شهر، در یک مملکت مثلا طبیب کمه، به اندازه ضرورت نیست، یا این شغل معمولی حتی به اندازه ضرورت نیست، این شخص فکر مخارج خودشو نباید بکنه. واجبه برش که بره اون کار رو انجام بده تا نیاز جامعه از دیم. این حرفی درش نیست. مثلا تو این شهر نونوا نیست، حالا یه نفر نونوایی بلده و پولم زیاد داره، مخارج دوره سالش هم که چی 10 برابر مخارج دوره سالش داره، و اگر این نره نونوایی نکنه مردم گرسنه میمونن. بر این شخص واجبه که بره نونوایی باز کنه. یا هیچ کس حالا زیر بار این کار نمیره، واجبه. این معلوم باشه که همه شغلها و همه کارها برای درآمد شخصی خودش انسان نیست، باید فکر نظم اجتماع رو بکن. پس بنابراین کسب حلال برای مخارج سال واجب است و دو وجوب داره. یکی هم برای این که نظام اجتماع رو حفظ کنه و نیازمندی ها رو برطرف کنه. برای این دو جهت واجب. حالا نظر این آقای محترمی که سوال رو فرمودند این است که اگر کسی نه مثلا واجب نیست، حالا یک شخص نون باز زیاد داریم، حالا یکی نبود نبود، مثلا رفت و در ماه اول کاسبی کرد، مخارج یک سال خود رو تحصیل نمود، درآمدش خوب بود و فعالیت کرد، یک ماه کار کرد، مخارج دوره سالش در آمد، در 11 ماه بعدی میتواند ترک کسب کند و بره دنبال تحصیل علم و تفکر اونها. خب بله، اینجا دیگه از اونجا به بعد، یعنی مخارج دوره سالش در بود، این واجب رو انجام داد. واجب کفایی هم هست، یعنی به اندازه کفایت هم نونوا هست. خب این باید بشینه از اینجا ببینه که چه کاری برای خودش ضروری تره اون رو انجام بده. و مسلمن تحصیل علم که مرضی خداونده است، به خصوص مثلا تفکر و ساعته امثال اینه که فرمودم خدمتتون هر شود که این واجب تره، بره دنبال کار مثلا فرض کنید دنبال تحصیل، بله، بره دنبال برنامه های ضروری تر. در شب قدر که شاید بالاتر از شب قدر ما در تمام دوره سال نداریم، این هم عقلیه، این حرفی که میزنم هم روایت داره. که از امام سوال میکنم که افضل اعمال شب قدر چی بوده؟ تفصیل. این تردیدی نیست که اگر بره دنبال تحصیل علم خب بهتر، و به اصطلاح ای مشغول، چون علمه که کار رو به وجود میاره، حتی راهنمایی های علمیست که کارهای صحیح انجام میشه. حال با توجه به این فرضیه نوشتن، اگر تمام ساکنین شهر مقدس مشهد مثلا اضافه مخارج سال خود را تحویل دولت بدهم، یعنی یک ماه برای زندگی خودشون یا 10 ماه مثلا بدن به دولت که دره های فقر را با اون پر کنن، آیا دیگر؟ البته این مطلب بعدی به اون مطلب قبلی زیاد نمیخوره، جهت این مطلب قبلی مربوط به تحصیل علم و تفکر اونه. ظاهرا از تحصیل علم و تفکر آدم پولی گیرش نیست که تحویل دولت بده، بلکه خرج هم داره. حالا اگر مثلا یه تحصیل علم مرضی خداوندی که مثلا باید تفکر و ساعت باشه و اینها، پولی هم در آمد. مثلا فرض کن مثلا استاد دانش، البته هر چی که تحصیل باشه ظاهرا الان ما نداریم که هم انسان تحصیل بکنه هم پولش بدن. طلبه ها هم خیلی کم پول میدن، بعضی مخارجی داره سکنشون هم نمیدن. اگر بگیم که خب نمونش طلبه ها درس میخونن شهری هم میگیرن، بگیم نه اونا رو به اندازه قوت لایموت بهشون میدن، خیلی زیاد نیست که بتونیم تحویل دولت. حالا به علاوه من منظور ایشان شاید این باشه که اگر یک ماه کار بکنه بقیهش اگر کارم کرد این پولش تحویل دولت بده. چرا؟ همین انفاقی که گفتن همینه دیگه. حالا یا تحویل دولت بده یا با دست خودش بره این کارا رو انجام بده که ایشان فرمودن. مثلا حالا لازم نیست داره این پول بده به دولت، بگه که فلان پسر و دختری که با مثلا همدیگر رو میخوان فقط پول ندارن که ازدواج بکنن، خب دولت بیاد این کارو بکنه. نه، میره خودش جازیه میخره و مهر رو میده و همه کارا رو میکنه و اینا رو دست به دست میده و میره خدمتشون از بدن شوهر میشه. این فرمایشات خیلی خوبه، اون 11 ماهشو اسلام هم همینه گفته و در اونقدر هم تشویق شده به این مسئله که خیلی خوبه، و ساکنین شهر مشهد مقدس که کم اگر تهرانی هم این کاره بکنن خوبه، اصفهانی هم بکنن، هر همه این شهر تحویل دولت بدن. حالا ایشان راهشو، البته تحویل دولت اگر داده بشه به دولت هم دولتی باشه که مثلا فرض کنید که مثل جمهوری اسلامی عادلانه اینها رو روی افراد واقعا مستمند و معلول و اینها پخش کنه، چه بهتر روی نظم بهتری انجام میشه. دره های فقر با اون پر شود و مستمندی به این خانه و به این مثلا خانه باقی نمانه، مثلا بی خانه باقی نمانه، این خیلی خوبه. یا معلول ها خدمتتون هر شود که جایی براشون درست بشه، اینها خیلی خوبه. اصلا هر کار خیلی که جلو افتاده و بیکاره و باید انجام بشه اونها انجام بشه، و جوانها رو با هم ازدواج کنن و مخارج اونها داده بشه، و حدیث و چند آیه و حدیث که در همین موضوع نوشتن وکتبه فی ما آتا کد دار الاخره الذین ينفقون اموالهم و انفسهم فی سبیل الله و یسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این همه آیاتیست مربوط به انفاق. روایت من معال الله الذی اتاکم ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه مثلا ما ينفقون في هذه الدنيا که مثلا حبه انبتت سبع سنابل ان الانسان ليطغى ان راه استنى قل انتم تملكون خزائن رحمه ربي لامسكتم خشيه الانفاق و كان الانسان طورا. حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است در امتم خوف ندارم وقتی فقیر باشم، ولی ترس اون را دارم که ثروتمند بشوند و از راه خداوند منحرف شوند. حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودند انما انا یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الفجار. برای جلب رضای خداوند بزرگ، البته این روایات و آیاتی که خون نوشتن و من خوندم بخوام معنا بکنم شاید زیاد طول بکشه، اجمالا اینو من خدمت عالم عرض کنم از مجموع این آیات و روایات و صدها آیه و روایتی که به این باید اضافه بشه از مجموع استفاده میشه که در عبادات. اینو دقت کنید، یک شخصی دیدم خیلی تون بر این شعر میتازه که عبادت به جز خدمت خلق نیست و میگه این درست نیست. من گفتم که به نظر من اینجوری اگر معنا بکنم که عبادت، یه عبادت واجبی داریم یه عبادت مستحب. این فاق در رأس عبادت‌های واجب واقع شده، یعنی اگر که انفاق واجبی بود، مثلا زکات دادن، قمص دادن، خدمت شما شد که به اصطلاح واجب النفقه رو اطعام کردن، یا مثلا خدمت به خلق اگر حساب بکنیم، فرض کنید یک غریبی را از آب نجات دادن، از غرق شدن نجات دادن، اینها در رأس عبادت‌های دیگه واقع شده، واجباتش در رأس عبادت‌های واجب. شما اگر که کنار دریا ایستادید دم غروب، نمازتون داره قضا میشه، یه نفرم اونجا داره غرق میشه، اگر نماز بخونید نمازتون باطله، باید برید اون رو از غرق نجات بدید، بذارید نمازتون با قضا میشه. یعنی اگر خوندید هم باطله، نمازتون رو باید دو مرتبه بخونید، این نماز باطل. یا مثلا فرض کنید اگر واجب النفقه شما گرسنه، شما این پولا رو جمع کردی رفتی مکه، باطل. گرسنگی دادی اینا رو به اندازه شونازشون مخارجشون رو ندادی، اینا واجب بوده دیگه، و پول رو جمع کردی رفتی مکه باطل. یه دفعه دیگه اگر پول داشتی باید بری مکه، حجت الاسلام انجام نشد. یا در رأس مستحبات عبادت، نصف شب نماز شب بیدار شدی داری نماز شب، یه دفعه احساس کردی، یه تلفن زدن که آقا فلانی داره وضع هم میکنه، فلان خانم داره وضع هم میکنه و شما آقای دکتر هستی یا خانم دکتر هستی، نماز شب نخون، بیا اینجا به دادی بره، شما نماز شب بخونی، نماز شب مبغوض پروردگار، مستحب با مستحب، حالا بگو کسی دیگه هست، نه تو برو بکن، استحبابش بیشتر است. یا مثلا همسایه و خدمت به خلق در رأس عبادت هست، واجبش در رأس واجبات و مستحبش در رأس مستحب، و به طور کلی بهتر از انفاق در راه خدا که عبادتیست که هم نتیجهش به خود انسان میرسه هم به مردم میرسه وجود نداره. و اون چه ایشان نوشتن و فرمودن درست و با همین مطالبی که عرض کردم. خیلی هم متشکریم از دوست دانشمندمون که به آیات و روایاتم اشاره فرمودند.